رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و صبح بخیر شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و با بخشی تازه از خبرها در مجله بامدادی در خدمت شما. امروز چهارشنبه 4 آگوست سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 7 سحر و نخستین خبر، متاسفانه خبری ناخوش است. تاجیکستان امروز ظفر نازیم، یکی از محبوبترین آوازخوانهایش را به خاک می سپارد که او روزی سه شنبه بعد از بیماری طولانی در سنی 70 سالگی در شهر دوشنبه درگذشت. نمازی جنازه ظفر نازیم ساعت 9 در منزل او در محله موسوم به ودنساس در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. ظفر نازیم چند پیش جراحی غدد پروستات را از سر گذرانیده است. او از جمله هنرمندان محسوب می شد که در مقایسه با آوازخوانهای دیگری محبوب در محل‌های خاص تاجیکستان در سراسر کشور هوادار و شنونده داشت. افسر شاهی شادی آوازخوان تاجیک در گذشته ظفر نازیم را تلفاتی بزرگ خواند. او گفت
در ستون صنعت تاجیک امروز از عالم رفت که یک مکتبی خیلی خیلی بزرگ داشتند و جاشان انشاءالله جنت است و ما شاگردان همیشه کوشش می‌کنیم که مکتبی استاد، نام استاد، بزرگی استاد دوام کنیم خدا اگر خواهد.
گزارشی مفصل را در ادامه برنامه‌های رادیوی آزادی می‌شنویم. به دنبال درگیری نیروهای اسرائیل و لبنان، شورای امنیت سازمان ملل و وزارت امور خارجه آمریکا از هر دو کشور خواستند به حد ممکن خویشتنداری نشان بدهند. بر اثر درگیری در مرزی دو کشور روز سه شنبه 5 نفر هلاک شد. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، دیروز گفت
We have gained a perspective from both sides, but at this point
ما نظر هر دو جانب را دریافت نمودیم، اما در عین حال نخستین گزارش ها درباره حادثه در چنین شرایط میتواند یا نمیتواند قابل اعتماد باشد. ما تمام کوشش را میکنیم تا بفهمیم چی حادثه رخ داده است. نگرانی عمیق ترین ما این است که هر چیزی که رخ نداده باشد این حادثه نباید تکرار شود. منطقه به این هم مشکل های زیاد دارد.
ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل که کشورش همین ماه رئیست شورای امنیت را بر عهده گرفت، گفت شورا بروز این ناگهانی خشونت در منطقه را بررسی کرده و خواستاری آرامی شد. در درگیری میان نیروهای اسرائیل و لبنان سه سرباز و یک خبرنگاری لبنانی و یک افسر اسرائیلی کشته شدند. دو طرف همدیگر را به برانگیختن مناقشه متهم می‌کنند و جزئیات حادثه تا کنون روشن نیست. بانک جهانی اخیراً مسئله ارزیابی فنی و محیط زیستی نیروگاه برقی آبی راخون در تاجیکستان را بررسی کرده است که بحث بر سر این نیروگاه مایه سردی روابط میان تاجیکستان و ازبکستان است. دفتر مطبوعات ریاست جمهور میگوید ضمن ملاقات با امام علی رحمان، تیادور آلرس و متوکنش دو مقام بلندپایه بانک جهانی به امام علی رحمان دایر به بررسی مسئله نیروگاه راخون در شورای مدیران بانک جهانی گزارش دادند. ارزیابی فنی و تاثیر نیروگاه راخون به وضع محیط زیست در آسیای مرکزی با مساعدت بانک جهانی صورت میگیرد. ازبکستان میگوید در صورت بنیادی نیروگاه راخون کشورهای پایانابی آسیای مرکزی آبی کافی برای کشتزارهایشان نخواهند داشت. تاجیکستان این ادعا را رد میکند. ماموران امدادی سازمان ملل میگویند آبخیزی های بی سابقه در پاکستان به بیشتر از 3 میلیون نفر آسیب رسانیده و تعداد قربانیان فلاکت هم از 1400 نفر گذشته است. عبدالسمی ملک، سخنگوی یونیسف، بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل، گفت در مناطق شمال غربی پاکستان به خصوص ولایت خیبر پختونخوا که بعضی از روستاهای آن کاملا شسته شده است، 1,300,000 نفر خسارات بسیار زیاد دیدند. مؤسسه های بین المللی امدادی به کمک مردمی آسیب دیده شتافتند. سازمان ملل، ایالات متحده و بریتانیا به پاکستان در مجموع 28 میلیون دلار کمک اولیه کردند. سکندر حسینی، وزیر امور خارجه کوسوو، از شورای امنیت سازمان ملل رسما خواسته است قطعنامه‌ای را صادر کند که در آن حقیقت اعلام استقلال کشورش انعکاس شده باشد. او در شهر نیویورک به خبرنگاران گفت از 15 عضو شورای امنیت تقاضا کرده است تا قطعنامه شماره 1244 از سال 1999 را با قطعنامه نو عوض کند که در آن تمامیت ارضی صربستان اعتراف شده است. سکندر حسینی بعد شرکت در بررسی اعضای کوسوو در شورای امنیت گفت قطعنامه نو واقعیت را انعکاس خواهد کرد که بعد اعلام استقلال کوسوو و حکم دادگاه سازمان ملل درباره کوسوو به میان آمده است. و در ولایت بودکند قرقیزستان بحثی گروهی از جوانان ازبک و قرقیز تاجیک در یک چایخانه به زد و خورد پیچیده است. در جریان مناقشه در روستای مسلیف که ده ها نفر با آن همراه شدند، دو نفر جراحت برداشته و برای معالجه به بیمارستان انتقال داده شدند. به گزارش بخش قرقیزی رادیو زودی، برای خاتمه دادن به زنازنی جوانان، ماموران امنیتی قرقیزستان به هوا تیر انداختند. 9 نفر را با اتهام برانگیختن مناقشه بازداشت کردند. در ولایت بودکند که تقسیم بندی پیچیده دارد، محله های تاجیک نشین و ازبک نشین هم وجود دارد. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً به وبسایت ما به نشانی آزادی.org مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا به ایران و وضع واقعی مالی این کشور در حالت تحریم های اعمال کرده شورای امنیت سازمان ملل متحد از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. در این باره جز گزارش گفتگوی اختصاصی نیز داریم. همچنین در این مجله واقعیت رشد اقتصاد تاجیکستان در 6 ماه سپری را نیز بررسی خواهیم کرد. در این رابطه موضوع همکاری متخصصان ایرانی با کارتاشکا پرورانی منطقه رش را نیز دنبال خواهیم کرد. در ناحیه پنجکند نیز مشکلی بالاروی قیمت نیروهای معدنی باعث کاهش حاصل زراعت های غلدانه و پالزی و باغداری در این منطقه شده است. اما طبق معمول قبل از شنیدن محتوای گزارش گفتگوها توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
تاجیکستان و روسیه تصمیم دارند مسئله خرید مواد سوخت از روسیه را بررسی کنند. این در حالی است که روسیه سر از ماه می سال جاری اندازه دولتی فروش محصولات نفتی به تاجیکستان را جاری کرد و قیمت یک لیتر بنزین نوی A92 به $1 آمریکایی رسید. قیمت بنزین نوی A95 از $1 آمریکایی بیشتر شد. با گفته همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان، این اقدام روسیه تا اندازه‌ای بر روابط میان روسیه و تاجیکستان سایه افکند و قرار است این موضوع در جلسه کمیسیون مشترک بین دولتی بررسی شود. جناب ظریفی در حال این مسئله با نفع تاجیکستان خوشبین است، در حالی که تا به حال محل و وقت برگزاری جلسه کمیسیون تایید نشده است.
صندوق بین المللی پول به قزاقستان توصیه داده است تا فضای همکاری در تجارت را بهتر کرده به سازمان تجارت جهانی ملحق شود. همین منبع گفته است که قزاقستان با استفاده از پول ذخیره کرده از فروش نفت توانست به بحران سرتاسری با کمک مالی رسانیدن به بانک ها مقاومت کند.
آژانس بین‌المللی رشد آمریکا یوسعید از روند شفافیت مصرف مبلغ‌های به افغانستان ارائه شده پشتیبانی می‌کند. راجیو سیو رهبر این آژانس در گفتگو با رسانه‌های خبری افغانستان گفته است که بخش اعظم این مبلغ‌ها از حساب مالیات پرداخت کنندگان مردمی آمریکا است و نباید در مصرف این مبلغ‌ها کوتاهی صورت بگیرد. این در حالی است که آژانس بین‌المللی رشد آمریکا از این بابت اجرای برنامه‌های کمکی خود را از طریق بودجه دولت افغانستان راه‌اندازی خواهد کرد و گفته است اجرای هر نوع برنامه چه از طریق خدمات دولتی و چه از سوی سازمان‌های کمک‌رسانی آمریکایی در افغانستان نباید با فساد و یا کرپسیا علاقه‌مندی داشته باشد. این در حالی است که تاجیکستان نیز مشابه افغانستان فساد زده است، ولی این آژانس برنامه‌های کمکی خود در تاجیکستان را مستقیما بدون شرکت نهادهای دولتی انجام می‌دهد.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان استحصال الومینیوم در کارخانه تلکا در سال جاری را 380 هزار تنه تخمین زده است. به گفته همین منبع در 6 ماه سال جاری این کارخانه بیش از 180 هزار تنه الومینیوم اولیه تولید کرده است. به گفته فاروخ همرلیف وزیر رشد اقتصاد و سودا، در حال حاضر یک تنه الومینیوم در بازارهای جهانی $2,146 آمریکایی ارزش دارد و بر اساس پیش گویی متخصصان در بازارهای جهانی قیمت آن تا اواخر سال 2010 به $2,200 خواهد رسید. با گفته وزیر، کارخانه تلکا به بودجه دولت تاجیکستان از حساب پرداخت انداز 200 میلیون سومانی وارد میکند.
وزارت مالیه برنامه اجرای بودجه دولتی در نیمه دوم سال جاری را به دولت پیشنهاد کرده است. این در حالی است که بودجه دولت در نیم سال اول اجرا نشد و کسری بودجه در سال جاری 245 میلیون سومانی خواهد بود. سفرعلی نجمی‌دین وزیر مالیه در یک نشست مطبوعاتی گفت که این برنامه به سایر وزارت و کمیته ها ربط دارد و افزود ما از حساب بالا بردن تعرفه های انداز و گمرک نمی‌خواهیم کمبود بودجه را پر کنیم، بلکه هدف برنامه ما زیاد کردن تولیدات کالاها در داخل جمهوری است تا از فروش این کالاها عایدات بیشتری به بودجه وارد شود. با وجود کمبود بودجه وزیر مالیه گفت که دولت اجرای برنامه‌های ساختمانی در جمهوری را قطع نخواهد کرد.
ذخیره ارز و طلای بانک ملی تاجیکستان در 6 ماه سال جاری به بیش از 441 میلیون دلاری آمریکایی رسیده است که نسبت به سال گذشته بیش از 25% زیاد است. شریف رحیم‌زاده رئیس بانک ملی گفته است که سال جاری بانک ملی 416 کیلوگرم طلا را از بازار داخلی جمهوری خریده است. با گفته رئیس بانک ملی در 6 ماه قربی سامانی در مقابل ارز خارجی استوار بود و تنها در مقابل دلار 1% کاهش یافته است. جناب رحیم‌زاده گفت که در نیم ساله اول حجم انتقال پول از سوی مهاجران کاری افزوده است و امکان دارد تا آخر سال 30% نسبت به سال گذشته بیشتر شود.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیل.
یمل.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران و تحریم‌های یک جانبه اتحادیه اروپا علیه این کشور به اقتصاد ایران چه تأثیر خواهد رساند؟ در حالی که به گفته کارشناسان سرمایه‌های خارجی به ایران کم وارد می‌شود و پس از این تحریم‌ها امکانی وارد شدن سرمایه‌های خارجی به این کشور بعید به نظر می‌رسد. اما ایران ارقام ارائه شده از سوی کنفرانس سازمان ملل متحد در امور تجارت و رشد را نمیپذیرد و میگوید که ایران در لیست 10 کشوری وارد کننده سرمایه های خارجی در جهان قرار دارد. این بحث و واقعیت توان مالی و اقتصادی ایران در مقابل تحریم های اقتصادی موضوع گزارش همکارم لطیفی در شهر نیویورک است که با هم میشنویم.
بنا به آماری که از جانب کنفرانس سازمان ملل متحد بخشیده به تجارت و رشد به نشر رسید، ایران ادعا دارد که از روی سرمایه گذاری به واسطه خارجی به اقتصادش در سال 2009 در جهان جای ششم را کسب کرده است. اما در حقیقت طبق گزارش خدمات مرکزی استخباراتی آمریکا یا CIA ایران در جای 71 قرار دارد. اگر به گزارش کنفرانس سازمان ملل متحد در امور تجارت و رشد نظر کنیم، ایران در جای 101 یعنی میان گرجستان و بولیویا موقع گرفته است. با وجود آنکه آخرین آمار کنفرانس تجارت و رشد تنها نشاندهای ایران در مقایسه با سال 2008 را انعکاس میکند، در گزارش آمار تقدیم میشود که اثباتش دشوار است. گزارش در اساس آماری که خود کشور پیشکش میکند تهیه میشود و برای همین هم دقیق کردن آن کاری آسان نیست. البته منتقدان ایران را با آسانی میشود با نشر نامهای سرمایه گذاران خارجی و مقدار سرمایهشان به اقتصاد آن کشور خاموش کرد، اما شبهناک به نظر میرسد که تهران تا اندازه بی‌پروا گشته با چنین شفافیت راضی شود. چطور دولتی که از روی ذخیره های نفت در جهان در جای سوم و جهت ذخیره های گاز طبیعی بعد از روسیه در جای دوم بوده، از روی سرمایه گذاری های خارجی میتواند فقط در جای 101 باشد؟ از زمانی که رژیم اسلامی 30 سال قبل قدرت را به دست خود گرفت، اقتصاد ایران برای سرمایه گذاران خارجی هیچگاه جالب نبود. علی‌رغم ذخیره های بی‌نهایت بزرگ منابع انرژی، بدون شبهه حتی شانس وجود نداشت که از این نشانداد ایران به گروه 10 جالب ترین کشور دنیا داخل شود. سبب غیر جالب بودن ایران برای سرمایه گذاران این پیش از همه ساختار کنستیتوسیونی آن و اقلیم نامساعد سرمایه گذاری در کشور می باشد. حکومت اقتصاد کشور را پورا زیر اداره خود قرار داده است. بند 81 قانون اساسی ایران با شرکت های بین المللی اجازت نمی دهد با بخش مشخص تجارت و اقتصاد مشغول شوند و خریدن سهمیه و تشکیل شرکت ها را به خارجیان منع می کند. علاوه بر این، حکومت از صادرات منابع انرژی همچون منبع اساسی ارز خارجی وابسته است و تقریبا 90% اقتصاد کشور را اداره میکند. در چنین شرایط بخش خصوصی نمیتواند پیشرفت کند و در سالهای آخر در مقایسه با کشورهای همسایه خیلی سست‌تر افزایش یافته است. سالهای آخر افزایش با سرعت سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای نظیر برزیل و هندوستان به خاطر رشد با سرعت اقتصاد و نیجر و مصر به خاطر آنکه حکومت‌هایشان علاقمند اصلاحات اقتصادی‌اند مشاهده شده است. علیرغم کوشش‌های تهران برای متقاعد کردن جامعه جهانی در خوب بودن وضعیت، سرمایه‌گذاری به اقتصاد آن کشور بدون شک در حال رکود است. بنا به آمار سال 2008 از 15 کشور پیشرفته جهان 13 تواش بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی جلب نموده است و اما ایران توانست همگی 1.6 میلیارد دلار سرمایه خارجی به اقتصادش جلب نماید. سال 2009 یعنی زمانی که تمام جهان از بحران سراسری مالی اذیت میکشید، سرمایه خارجی به اقتصاد ایران همگی 900 میلیون دلار را تشکیل داد. این در حالی است که سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد هندوستان 41.5 میلیارد دلار بود. سال 2009 مجله اکونومیست فهرست 27 جالب‌ترین کشور در حال رشد جهان را از نگاه سرمایه‌گذاری به نشر رساند. در این فهرست سنگاپور، چین، هنگ کنگ، کره جنوبی، جمهوری چک، روسیه، مالزی، ترکیه و دیگران ذکر می‌شوند، اما درک از ایران نیست. طبق بهترین آمار دسترس از سال 1993 تا سال 2007، ایران توانست 24 از 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی را به اقتصادش جلب کند، اما به نظر می رسد که بعد از اعمال بسته نوی تحریم های بین المللی این روند کاهش خواهد یافت. بهروز علی شری، معاون وزیر رابطه های اقتصادی و مالی ایران، با تازگی ادعا کرد که بعد از تصویب اعمال تحریم های نو علیه کشورش در شورای امنیت سازمان ملل متحد، حجم معامله ایران در بازار سرمایه گذاری به 10% افزوده است. به نظر می رسد که تهران می خواهد با این واسطه ثابت کند که تحریم های سازمان ملل متحد و تحریم های یک جانبه امریکا به وی یگان تأثیر نرسانده است و به این هدف امور بی‌نهایت شبهناک را تهیه نمود. اتحادیه اروپا نیز تصدیق کرد که علیه ایران تحریم های یک جانبه خود را اعمال می کند. از این رو احتمال تهران مجبور می شود در بخش حساب و کتاب هنر ایجادکاری بیشتر نشان دهد. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع تحریم های اقتصادی علیه ایران و واقعیت توان مالی و اقتصادی ایران در مقاومت به این تحریم ها اختصاص دارد. از گزارش همکارم لطیفی لطیفی دریافتیم که ایران از روی سرازیر شدن سرمایه های خارجی در جای 101 قرار دارد، ولی ایران این ایده ها را نمیپذیرد. در ادامه این بحث صحبت اختصاصی دارم با حسین آریان، شارح رادیو فردا در شهر پراگ، و سر اول از او پرسیدم که ادعاهای ایران درباره توان مالی و سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی به این کشور اساسی واقعی دارد؟
ایران درسته که رتبه ششمو در جدول انکتاد یا کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل داره، ولی از نظر سرمایه گذاری خارجی جایی بین شش کشور برتر دنیا نداره. در ایران سال 2009 سرمایه گذاری ایران شد 3 میلیارد دلار، ولی اگر ما این مبلغ 3 میلیارد دلار رو بیاییم مقایسه بکنیم با سرمایه گذاری کشورهایی که اطراف ایران هستن، همسان ایران هستن، میبینیم که ایران پایین ترین درجه رو داره. برای نمونه در سال 2009 سرمایه گذاری خارجی در عربستان سعودی 38 میلیارد و 514 میلیون دلار بود، یعنی 12 برابر ایران. سرمایه گذاری در ایران یعنی این 3 میلیارد به اندازه 1/3 سرمایه گذاری است که کشورهای خارجی در قطر کردند. بنابراین وقتی از نظر مبلغ و رقم حساب میکنیم، میبینیم که سرمایه گذاری در ایران خیلی پایینه.
به نظر شما دلیلش چی هست؟ چرا مثلا سرمایه های خارجی به ایران وارد نمیشن مثل این کشورهای همسایه که شما مثال زدین؟
ببینید که سرمایه گذاری خارجی در ایران به چند عامل بستگی داره. یکی از اونها به مسئله سیاست خارجی اون کشور، ثبات اون کشور، راه و روشی رو که کشور پیش میگیره با دیگر کشورهای همسایه خودش و فراتر از اون، و مهمتر از همه در ایران به خاطر تحریم ها بسیاری از شرکت های خارجی و سرمایه گذاران خارجی به خاطر تحریم حاضر نیستند در ایران سرمایه گذاری کنند، و بسیاری از شرکت هایی رو که قبلا در ایران سرمایه گذاری کرده بودند، مثلا شرکت های آلمانی مثل دایملر یا زیمنز، اینا همه از ایران سرمایه هاشون رو بردند و دیگه مایل نیستند به کار خودشون در ایران ادامه بدن، برای اینکه محیط و شرایط براشون فراهم نیست و اگه این کار رو بکنن مشمول تحریم های کشورهای دیگه میشن.
آقای اوریان، اگه یاد داشته باشین وقتی که تحریم های شورای امنیت علیه ایران اعمال شد، رئیس جمهور ایران در تاجیکستان بود و گفت که این تحریم ها مثل یک روپاکی مصرف شده است که مردم ایران او را میدازن تو آشغال. آیا به نظر شما با در نظر گرفتن توان مالی و سرازیر نشدن سرمایه خارجی به ایران، آیا این کشور میتوند در مقابل این تحریم ها استادگری بکنه و اقتصادش رشد بکنه؟
این کار بسیار دشوار است برای ایران، به رغم اینکه خیلی از مقام های ایرانی از جمله آقای احمدی نژاد ادعا می کنند که هیچ تأثیری نداره. همه کارشناسان چه خارجی و چه داخلی تو ایران که بی‌طرفانه مسائل رو بررسی می کنند خواهند گفت که اینها 100% بر اقتصاد ایران تأثیر داره. صنایع نفتی ایران بیش از هر وقت دیگر به جذب سرمایه خارجی نیازمنده، نمیشه که اینا تأثیر نداشته باشه، تأثیر داره. اما آیا ایران میتونه در مقابل این تحریم ها به کار خودش ادامه بده یا اینکه رشد اقتصادی مناسبی داشته باشه؟ به نظر من این امکانش وجود داره، چون ایران مقدار متنابعی از پول خودشو از نفت میگیره، درآمد نفتی داره. بنابراین ایران تا حالا مقاومت کرده و بعد از این هم در صورتی که اشکال و یا اینکه افت عجیب و غریبی در قیمت نفت پیدا نشه میتونه دوام پیدا بکنه، ولی اینکه رشد اقتصادی داشته باشه و یا اینکه این تحریم ها به زندگی مردم و به شرکت هایی که در ایران فعالیت میکنن و به اقتصاد ایران صدمه نزنه، به نظر من این ادعا درست نیست و تأثیرش هم تأثیر منفی خواهد بود.
تشکر از حسین آریان، شارح رادیو فردا، که در برنامه دنیای اقتصاد ما سهم گرفت.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع رشد اقتصاد تاجیکستان در 6 ماهه سال جاری اختصاص دارد. سازمان های بین المللی به خصوص صندوق بین المللی پول با در نظر گرفتن توان مالی و وضع اقتصادی، رشد اقتصاد تاجیکستان در سال جاری را نزدیک به 4% تخمین زده است. اما فاروق امرعلیف، وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری، در یک نشست مطبوعاتی گفت که رشد اقتصاد تاجیکستان در 6 ماهه سال جاری 7.5% نسبت به سال گذشته بالا رفته است. این در حالی است که بودجه دولت در 6 ماهه سال جاری 120 میلیون سومانی کسر دارد و بخشی درآمد آن اجرا نشده است. با وجود آن، وزیر رشد اقتصاد و سودا رشد 7.5% را رشد واقعی خواند، ولی اقرار شد که رشد تنها از حساب بالا رفتن قیمت کالاها در بازارهای داخلی است. جناب حمرعلیف افزود:
اگر که رشد ریالی رو گیم 7.4 که من گفته اسلام 107.4، یعنی که ما نرخوی امروز رو با نرخی نیم ساله پر ساله یک برابر کردیم و سونیان مقایسه کردیم، 7.4 زیاد شد. یعنی که این رشد ریالی ها در آمدناکی اهالی ریالی 14% نسبت به ریالی نسبت به سال گذشته زیاد شده است.
این در حالی است که به گفته کارشناسان این به رشد اقتصادی از جمله تولید کالاهای بازارگیر در تاجیکستان و رشد بخش خدمت رسانی، همچنین بالا روی حقوق ماهانه مردم رابطه ندارد، بلکه این افزایش از حساب زیاد شدن انتقال پول از سوی مهاجران کاری است که امکان دارد تا آخر سال به بیش از 30% افزایش نسبت به سال گذشته برسد. ارقام دیگری ارائه کرده وزیر رشد اقتصاد و سودا که مورد بحث است، این رشد 10% بخش کشاورزی در 6 ماه سپری است. این در حالی است که در طول 6 ماه تاجیکستان تنها 65% نقشه جمع‌آوری غلدانه و از این هم کمتر به جمع‌آوری گندم دست یافته است. و ادعاهای دیگر درباره از سایر زمین‌های کارم 2 یا 3 حاصل گرفتن نیز واقعیت ندارد، زیرا در حال حاضر میوه و سبزیجات در بازارهای داخلی اصلا از پاکستان، ایران و چین وارد می‌شود و محصولات وطنی نهایت کم و در بازارها گران است. در این باره توجه کنید به نظر چند تن از ساکنان جمهوری که در گفتگو با آنها این سوال‌ها را مطرح کردیم.
در اکثر رایون‌های ریاست‌جمهوری تاجیکستان در یک رایون از حد زیاد باشد 3 کمباین غلدروی است و همین مردم غلاشون با نوبت دراو میکنند. یعنی ممکن نیست گفتن که مثلا سوهای کشاورزی ما پیش رفته است و اون رقم‌هایی که ما مثلا میشنویم بدون از جو گفته میشن، ولی همون حالتی که واقعی سوهای کشاورزی رو افاده نمیکنند. اونها محصولات اساسی که در تاجیکستان در بازار ما است، این نرخ گند ارد است. متاسفانه در 2 ماه اخیر نرخ ارد از 70-80 سومانی که بود یک بار 30-40 سومانی بلند شد.
مثلا سبزی تو همین دوره پرسال هیچ وقت 4 سومان نبود. اوازا میکنن در رادیو تلویزیون وعده میکنن که از یک زمین 4 حاصل میگیریم. کنی حاصلشون؟
مثلا اگر یک هفته پیش گوشت نرخش 18-20 سومان بود، حاضر 23-24 سومان. حالا ممکن رمضان نزدیکتر شد با یک بار قیمت می شود. اگر بسیار باشد نرخش البته ارزون می شود. که همین محصولات کشاورزی در بازارو کم باشد، برای همین نرخ محصولات قیمت می شود. نرخ سوزیشوری بلند شده است، نرخ ماشین بارش میتیان بلند شده، گی همه همین سبب می شود که بسیاری مالشون در خود همون رایونشون اگر توانند فروشن نتوانند ویسر اونو ویران شده می رود، دوشنبه آورده نمی توانند، برای همین نرخی بزرگ قیمت می شود.
این بود نظری چند تن از ساکنان جمهوری در باره بالا روی قیمت محصولات کشاورزی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. اگرچه وزارت رشد اقتصاد و سودا رشد بخش کشاورزی را 10% در 6 ماه سپری خوانده است، به گفته کشاورزان به خصوص کارتوشکا پروران منطقه رشت این ارقام واقعیت ندارد و این ساحه در منطقه رشت که به کارتوشکا پروری اختصاص داشت رو به تنزل نهاده است و حالا کارتوشکا پروران منطقه رشت تلاش دارند با کمک متخصصان ایرانی رشد این بخش را تامین کنند. در این باره توجه کنید به گزارش همکارم محمود شادی در منطقه رشت.
به هنگام گذشتن از راه در چند موضع جماعت تگوبه ناحیه رشت قیده های تجربوی کشتی کارتوشکا را میتوان دید که مردم محلی آن را قیده های ایرانی ها نمیبرند، زیرا طوری که گفته شد در اینجا کشاورزان رشتی یک چند هکتار را مز با توسعه آلمان ایرانی کش کردند. دلاور شایشان و سرداری ریاست کشاورزی ناحیه رشت میگوید
و به این مقصد ما متخصصان ورزده را به جمهوری اسلامی ایران سری وقت فرستادیم و در اساس شرنامه توانستیم که از اونجا زیاده از 300 تن کارتوشکا به کشاورزان ناحیه وارد نماییم. آن به محل ما مطابقت میکند وقتی که وایها آموختند و ریپرودوکسای بلند تخمی رو در بر میگیرد. تخمی آورده شده ایم.
جناب ایشان همچنین میگوید طبق وعده ایرانی ها از یک هکتار میشود از 70-80 تن کارتوشکا حاصل گرفت که این در تاریخ وادی رشت به سابقه و نشان دهنده رکوردی خواهد بود. و در همین حال صاحبکار وطنی میرزاشاه یعقوبیر که در این بخش های آموزشی شرکت داشته است میگوید تجربه ایرانی ها قابل آموزش است و ای گفت
اونها با واسطه آبیاری قطره‌ای زمین های کارتوشکا رو آبیاری میکرد. این یعنی در ساحه تخمی خصوصا اونقدر اهمیت نمیدادن. امروز اون برادرها تخمی کارتوشکا رو از زمین از کلیت که همون کارتوشکا میگیرن اون در شرایطی پرورش میکنن خیلی نازکانه اون مردم رفتار میکنن.
و در حال متخصصان ایرانی برش دعوت شدند که استحصال این عمود محصولات سالهای اخیر در منطقه رشت به مراتب کاهش یافته است، هرچند رقم‌های آماری همه سال هزارها تن استحصال کارتوشکا را در نواحی این وادی نشان می‌دهند، اما در بیشتر وقت در بازارهای این منطقه کارتوشکای پاکستان و ایران با سودا می‌رود. با بوی شریف یک ساکن این منطقه گفت یگانه چیزی که به دهقان نمیرسد همین تخمی خوش صفت است.
یعنی تخمی خوب نداریم میگیریم شونیم کارتوشک خوب نمیشود، یعنی او میگیریم 3-4 سال حاصل خوب نمیشود.
ولی با این همه مسئولین بخش کشاورزی در وادی رشت میگویند اون تخمی هایی که سالهای اخیر از روسیه به تاجیکستان وارد شدند انتظارات داشته آنها را برآورده نتوانست. از این رو کشاورزان رشتی با تجربه دانشمندان ایرانی امید میبندند و همین است که 10 نفر از متخصصان جوان از ناحیه رشت در اوایل ماه سپتامبر عازم ایران میشوند تا از نزدیک با کار کشاورزان این کشور آشنا بگردند. محمود شادی برای برنامه دنیای اقتصاد، رادیوی آزادی رشت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم